تاسو اجازه غواړم خو لازمي لرو سره اوسی احمد جعفر احمدی نوې استودیو ته راغلی مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری، سلام، خوش آمدید. صدای انفجار انتحار سکوت کابل را دیشب بر هم شکست. مهاجمان بر گرین ویلج حمله کردند، جایی که خارجی ها به سر میبرند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. امروز پنجشنبه 29 عقرب 1393 و 20 نوامبر 2014 است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 7:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. این هم سرخط خبرها. درگیری دیشب در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. ایالات متحده ای امریکا حملات تازه را بر مواضع گروه تندرو دولت اسلامی اجرا کرد و اسرائیل خانه یک فلسطینی را ویران کرد. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که تمامی 4 مهاجمی که دیشب بر محل بود و باش خارجی ها در شرق کابل حمله کردند از پا درآورده شدند. جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان گفته است که این مهاجمان نخست بالای این محل موسوم به گرین ویلج حمله کردند و سپس با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. گرین ویلج جایی است که اتباع خارجی در آن بود و باش میکنند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در هفته جاری این دومین بار است که بر محل بود و باش خارجی ها در کابل حمله می شود. در حمله روز سه‌شنبه بر شرکت هارت 2 تن کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در اداره های دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری به فرصت نیاز دارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته که آقای غنی همچنان تصمیم گرفته تا برای از بین بردن فساد اداری از این پس خودش از قراردادهای بزرگ نظارت کند. این در حال است که کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با تازگی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که در مبارزه با فساد اداری گامهای جدی بردارد. مکاتب ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار دوباره باز شدند. بر اساس گزارش ها طالبان چندین مکتب را 10 روز پیش در این ولسوالی بسته بودند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی خبر بازگشایی این مکاتب را تایید کرد.
ولی خوشبختانه اداره ولایتی ننگرهار تانیست که با وساطات سران قوم این مشکل حل بکنه. بدون کدام قید و شرط و معامله همه مکاتب ولسوالی دی بالا بار دیگر باز گردید.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی بخونید. آدرس ما www.azadiradio.com. رادیو آزادی. قماندانی مرکزی ایالات متحده ای امریکا میگوید که تیاره‌های جنگی آنها حملات تازه را بر مواضع گروه تندرو دولت اسلامی و خراسان، گروه مرتبط با شبکه القاعده در سوریه انجام دادند. این قماندانی با پخش خبرنامه دیروز گفت که از روز دوشنبه به این سو 5 حمله هوایی بر مواضع گروه تندرو دولت اسلامی در نزدیکی شهر کوبانی صورت گرفته است. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های از پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک به نظر نمی رسند. فرانک والتر اشتاین مایر پس از یک سفر یک روزه به مسکو و کیف به این مسئله در یک نشست خبری در برلین اشاره کرد. متاسفانه برداشت ما از وضعیت این است که از کاهش پایدار خشونت ها در اوکراین و حتی راه حل سیاسی دور هستیم. وزیر خارجه آلمان در این سفرش به کیف با صدر اعظم اوکراین و در مسکو با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. و اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را ویران کرد. این مرد با موترش 2 تن را ماه گذشته در بیت المقدس کشت. پلیس و اردو گفتند که خانه عبدالرحمن شلودی پیش از طلوع آفتاب دیروز با استفاده از مواد انفجاری از بین برده شد. یک روز پیش از این اقدام اسرائیل، جنگجویان فلسطین 4 عبادت کننده و 1 پلیس را کشتند. این جنگجویان بر یک کنیسه در شهر بیت المقدس حمله کردند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. و مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4.
هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید در ادامه این 30 دقیقه. در 7 روز 3 حمله انتحاری در کابل، همه 4 مهاجم دیشب کشته شدند. هدف از اجرای حملات اخیر بر کابل چیست؟
حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند در همین مجله خبری خواهید شنید. از یک جوان فارغ صنف 12 پرسیده ایم که چقدر علاقمند ادامه آموزش است.
چطور علاقمند نیستم؟ نظر و مشکلاتی که تنها هستم، نمیتونم که کس دیگه نیستم رایم که در دوکان کار کنه. اگر تانستم حتما چرا نی دستای پیش میبرم.
در رنگهای زندگی بیشتر خواهید چنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد، من جعفر احمدی را بپذیرید. طاهر روشان در بخش تکنیک با من همکار است. مقام های افغان میگویند تمامی 4 مهاجمی که دیشب بر محل بود و باش خارجی ها در شرق کابل حمله کردند از پا درآورده شدند. جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان گفته که این مهاجمان نخست بالای این محل معصوم با گرین ولج حمله کردند و سپس با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. گرین ولج جایی است که اتباع خارجی در آن به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که این حمله را افراد آنها حوالی ساعت 9 دیشب انجام دادند. بر اساس ادعای مجاهد در این حمله به خارجی ها تلفات مالی و جانی رسیده است. در ماه اکتبر سال 2013 یک بمبگذار انتحاری موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیک دروازه ورودی گرین ولج منفجر ساخت و دو رهگذر را کشت. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای شفق سلام، به برنامه خوش آمدی. گفته شده که در حمله مسلحانه دیشب در شرق کابل 4 مهاجم کشته شدند. دو گزارش های زد و نقیز در مورد به قتل رسیدن یک محافظ نیپالی هم وجود داره. چیست انکشاف تازه؟
خب با تقدیم سلام، اول باید بگویم که حمله شب گذشته یا واقعه شب گذشته با انفجار بزرگ و مهیبی که تمام شهر کابل را تکان داد آغاز شد و در منطقه قابلبای مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل بالای یک مرکز بودباش نیروهای خارجی که گفته میشه که مهمانخانه است ای صورت گرفت و بعد از او 3 مهاجم یا حمله کننده با نیروهای امنیتی درگیر شدند که صدای فایر هم بر دقایق شنیده می شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که هر 3 مهاجم از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند و 1 تبع خارجی که گفته می شود نیپالی است هم در این رویداد زخمی شده است.
معین وزارت داخلی افغانستان گفته که مهاجمان با نیروهای افغان درگیر شدند. در مورد مدت این درگیری با شنونده بگو، دیگری که آیا به غیر نظامیان افغان هم در این درگیری تلفات وارد شده، چی گفته باشندهای کابل؟
خب جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله بعد از ساعت 10 رسانه ها گفت که هر سه مهاجم از پای در آمدند و حمله دقیقا ساعت 9 بجه صورت گرفت، به این معنی که خب حدود یک ساعت در بر گرفت تا هر سه مهاجم یا حمله کننده کشته شدند. مسئولین امنیتی میگه که در این حادثه به غیر نظامیان هیچ تلفات وارد نشده، اما گفته شده که بر اثر انفجار در محل رویداد به مردم خساره رسیده، به خصوص ساختمانهایی که بودن شیشه هایشان همه شکستند. و باید بگویم که این حمله ششمین حمله در بیشتر از 10 روز است که در کابل صورت میگیره. البته قبل از این هم 5 حمله انتحاری و انفجاری در کابل صورت گرفت که تلفات هم در قبال داشت و سخت مردم را هم نگران ساخته. و حتی یک عضو شورای ملی رنگینه کاکل روز گذشته زنده ماندن در کابل را یک تصادف خوانده، یعنی تا هی حد بله. نگرانی ها را برانگیخته و مردم عام هم بسیار نگران هستند.
بله آقای شفق، گفته شده که بالای گرین ویلج محل بود و باش خارجی ها که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت میشه، در سالهای 2013 و 2012 نیز حمله صورت گرفته بود. دقیقا در این محل عمدتا کارمندان کدام اداره های بین المللی حضور دارن و بود و باش میکنن؟ مختصر لطفا.
این محلی است در مجموع که مربوط حوزه نهم امنیتی است و مراکز بیشتر نیروهای خارجی و مؤسسات خارجی که بیشتر در بخشای امنیتی و ساختمانی کار میکنند دیجا هستند. و قبل از این هم حملات متعدد انتحاری و مسلحانه در این محل بالای همچون مراکز صورت گرفته، یعنی حمله اول یا دوم نیست، در سالهای گذشته چندین حمله صورت گرفته. و مسئولین امنیتی کابل به ویژه حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی هم دیروز به خبرنگارا گفت که طالبان مسلح بله. حملاتشان را بیشتر بر شهر کابل متمرکز ساختند.
تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که درباره حمله دیشب بر محل بود و باش خارجی ها در شرق کابل گزارش میداد. ظرف یک هفته کابل حداقل شاید 3 حمله انتحاری به شمول حمله دیشب بوده است. آیا این حملات نشانه ای از افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت افغانستان است؟ ریاست امنیت ملی میگوید که در 45 روز گذشته حملات انتحاری و راکتی در شهرهای بزرگ افغانستان افزایش یافته. بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
بانک ریاست امنیت ملی میگوید که در 1.5 ماه گذشته میزان حملات انتحاری، راکتی، ماین‌گذاری و مسلحانه مخالفین در سطح کشور کاهش یافته، اما تاکید دارد که در همین مدت زمان حملات مخالفین بر شهرهای بزرگ به خصوص کابل 68% افزایش را نشان می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دلیل این افزایش در حملات انتحاری و انفجاری در شهرهای بزرگ تغییر شیوه‌های عملیاتی و تاکتیکی مخالفین مسلح بوده است. به گفته آقای صدیقی، پس از آن که نیروهای افغان در جنگ جبهه‌ای مخالفین مسلح را با شکست روبرو ساختند، آنان در تاکتیک عملیاتی خود تغییر آوردند.
چون در میدان نبرد تروریستان شکست خوردن و تحت فشار بسیار قوی رهبری خود قرار گرفتن، ناچار شیوه‌های عملیاتی و تاکتیکی خود تغییر دادن و بیشتر تمرکز عملیاتی خود بالای شهرهای بزرگ متمرکز ساختن. دشمن بر پایتخت افغانستان همیشه تمرکز ویژه مخربانه داشته، ولی حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
آقای صدیقی همچنان گفت که در 2 ماه گذشته ریاست امنیتی ملی 150 عملیات هدفمند و مؤثر را که در آنها ده ها تن از مخالفین مسلح کشته و بازداشت شده نیز در سراسر افغانستان را اندازی کرد. به گفته ای وی، نیروهای افغان توانسته اند که همکنون جنگ جبهه‌ای مخالفین مسلح را از 22 ولایت به 6 8 ولایت افغانستان کاهش بدهند. در این حال آقای صدیقی میگوید که همکنون مخالفین مسلح به 3 دسته تقسیم شده اند. با گفته وی برخیشان به این باورند که ملا عمر رهبر گروه طالبان دیگر زنده نیست و ملا اختر محمد منصور به جای وی دوستان خود را در پست‌های مهم مقرر می‌کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که اخیراً حملات انتحاری، انفجاری و راکتی در شهرهای بزرگ به خصوص کابل افزایش یافته و در آنها ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند.
جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. مقام‌های افغان میگویند تمامی 4 مهاجمی که دیشب بر محل بود و باش خارجی ها در شرق کابل حمله کردند از پا درآورده شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در اداره های دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری به فرصت نیاز دارد. مکاتب ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار دوباره باز شدند. بر اساس گزارش ها طالبان چندین مکتب را 10 روز پیش در این ولسوالی بسته بودند. قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید که تیاره های جنگی آنها حملات تازه را بر مواضع گروه تندرو دولت اسلامی و خراسان گروه مرتبط با شبکه القاعده در سوریه انجام دادند. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های از پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک به نظر نمی رسند. و اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را ویران کرد. این مرد با موترش 2 تن را ماه گذشته در بیت المقدس کشت. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قماندان قوای آمریکا در افغانستان تصامیمی را اتخاذ می‌کند که تعیین کننده فصل نهایی جنگ در این کشور خواهد بود. بنوشته واشنگتن پست، ایالات متحده در نظر دارد که در حدود 1000 کارمند امنیتی خود را در سفارت این کشور در افغانستان حفظ کند و قوای آمریکا باز هم این توانایی را خواهند داشت که طیارهای آن در عملیات از قوای نظامی افغانستان حمایت کنند. بنوشته روزنامه، اکنون جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، درباره مسائل مهم تصمیم می‌گیرد که به چه سرعت قوای محارب آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد، این قوا تا چه حد از قوای افغان حمایت خواهند کرد و وقتی که رئیس جمهور اوباما از مقام ریاست جمهوری آمریکا برکنار می شود چه تعداد عساکر آمریکایی هنوز هم در افغانستان حضور خواهند داشت. بنوشته واشنگتن پست، این جنرال آمریکایی در مورد حضور درازمدت قوای آمریکا در افغانستان نیز تصمیم می گیرد که موجودیت بیش از 1000 کارمند امنیتی آمریکا در سفارت این کشور در کابل هم جزء آن می باشد. این افراد زمینه حمایت از قوای افغان را مساعد ساخته و رساندن اسلحه، تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان را هماهنگ خواهند ساخت. بنوشته واشنگتن پست، جنرال آمریکایی میگوید که آنها از جنگ عراق بسیار درس گرفتند و به هیچ صورت کاری را در افغانستان انجام نخواهند داد که این کشور هم به سرنوشت عراق دچار شود. از این رو آنها برای افغانستان برنامه‌های درازمدت دارند. نشریه فارن پالیسی هم در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان عراق نیست و مردم افغانستان این را می دانند. بنوشته نشریه، ناکامی دخالت آمریکا در عراق سبب شد که یک تعداد از تحلیلگران آینده افغانستان را هم مانند عراق پیش بینی کنند و حتی بعضی از اعضای کنگره آمریکا تصمیم خروج قوای این کشور را از افغانستان مصیبت بار پیش بینی می کنند. نشریه می افزاید این درست است که عراق و افغانستان هر دو با جنگ ها دست به گریبان می باشند و شاید بعضی ها فکر کنند که نتایج این جنگ ها نیز مشابه خواهد بود، اما قماندان عمومی سابق قوای ناتو و آمریکا در افغانستان و سفیر سابق آمریکا در کابل کارل آیکنبری به این باور است که افغانستان به سرنوشت عراق دچار نخواهد شد. آیکنبری در فارن پالیسی نوشته است که تاریخ در آینده قضاوت خواهد کرد که در 10 سال گذشته آمریکا برای تشکیل شبکه‌های امنیتی و نظامی افغانستان تا چه حد مصرف کرده و چه دستاوردهایی داشته است و با قربانی‌های مالی و جانی آمریکا افغانستان به یک مرحله‌ای رسیده است که دیگر به گذشته بر نمی‌گردد. با به نوشته آیکنبری، شرایط افغانستان و عراق با هم تفاوت دارد و این را مردم افغانستان خوب تر کردند و آنها به اردوی ملی و دیگر ارگانهای امنیتی خود اعتماد دارند، ارگانهایی که با جانفشانی امریکا و متحدین آن تشکیل شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها هزار جریب زمین در افغانستان غصب شده و تا حال برای بازپسگیری این زمین‌ها اقدام جدی صورت نگرفته است. این مسئله در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ذکر شده. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
بر اساس تخمین‌های رسمی، در حال حاضر 1.2 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شده‌اند. این موضوع را احمد راشد بهروز، رئیس اجرایی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته افزود، بر اساس ارقام غیر رسمی، زمین‌های غصب شده به حدود 4 میلیون جریب می‌رسد، ولی این رقم تا حال به طور رسمی نشده است. آقای بهروز گفت اکثر این زمین ها در کابل و شهرهای دیگر بزرگ افغانستان غصب شده اند.
بیشترین ازی در کابل است، در مرکز است و به تعقیب ازی در ولایات درجه یک افغانستان، جایی که بیشتر از نظر اقتصادی زمین ارزش بیشتر داشته، زمین بیشتر غصب شده. اما از نظر ارقام اگر ببینید، بیشترین موارد غصب در خود کابل در مرکز.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید بیشتر این زمین ها از سوی زورمندان، مسئولین بلند رتبه دولتی و جنگسالاران محلی غصب شده اند و این افراد برای این زمین های غیر قانونیشان اسناد هم تهیه کرده اند. در گزارش این کمیته آمده است که ناامنی ها، فساد اداری، عدم موجودیت یک سیستم منظم نظارت از مالکیت زمین ها و موجودیت زورمندان و جنگسالاران زمینه غصب صدها هزار جریب زمین را در افغانستان فراهم ساخته است. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید غصب زمین در افغانستان تاریخ طولانی دارد و به دلیل عدم جدیت ادارات نافذ کننده قانون و ضعف در سیستم عدلیه کشور، این پدیده در این اواخر وسیع تر شده است.
زرغونه منگل گزارش میداد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان از رئیس جمهور این کشور خواسته که اداره های دولتی افغانستان را از وجود افراد فاسد پاک بسازد. در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فساد اداری مخالفت شدید داشته و میداند که این مشکل صد پیشرفت افغانستان حساب می شود. خانم ایوا جولی رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که خود یک فرانسوی است، دیروز در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفت رئیس جمهور افغانستان باید در برابر فساد اداری گام های جدی را بردارد. همزمان با این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی این کشور نیاز به زمان دارد. خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مشکلات در افغانستان خیلی زیادند. برای حل این همه مشکلات به همکاری بزرگان قوم، علمای دینی و جوانان نیاز دارد. رئیس جمهور اشرف غنی در این اعلامیه گفته است که در چند روز آینده با شماری از وکلای ولسی جرگه و مشران جرگه ملاقات دارد و با آنها روی این موضوع صحبت می شود که کدام مشکل را تا کنون حل کرده و چی مسائل حل ناشده در برابر او باقی مانده. اعلامیه می نویسد رئیس جمهور در یک اقدام تازه برای از بین بردن فساد اداری در دوائر دولتی فیصله کرده که منبت قراردادهای بزرگ را خود نظارت خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مردم خواسته است که برای تغییرات بنیادی با او وقت بدهند. او میگوید شماری از مشکلات میتواند با یک زمان کوتاه حل شود، اما برخی مسائلی هستند که حل آن زمانگیر بوده و نیاز به کار دوامدار دارد. خانم ایوا جولی رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید سیستم اداری ایجاد شده از سوی رئیس جمهور سابق افغانستان با یک تغییر عمیق و همه‌جانبه نیاز دارد. اداره نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز گزارش دیگری را در مورد فساد اداری در واردات ادویه به افغانستان نیز به نشر رسانده است. در گزارش این اداره آمده است که در نتیجه این فساد اداری سالانه به مقدار زیادی از ادویه های غیر معیاری به طور قاچاق وارد افغانستان می شوند.
مقیم نایب گزارش میداد صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح، نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج قابل شنیدن هستند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که نیم از ادویه ها در افغانستان به صورت قاچاقی از پاکستان وارد می‌شوند و یا هم با معیارهای خیلی پایین در آن کشور تولید می شوند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان با نشر این گزارش می نویسد که بیش از 300 شرکت کوچک در پاکستان برای افغانستان ادویه بی کیفیت تولید می کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که جلوگیری از قاچاق ادویه بی کیفیت به کشور مسئولیت آنها نیست، اما بازارها را کنترل می کند. تشکر که با ما هستید. بیاین که نظر مردم عام را در مورد ادویه بی کیفیت بشنویم.
خب ما مصطفی یکی از فرماسای کشور کابل داوانه ها هستن. قلمایی که به شکل کل قلمای اصلی نیستن، قلمای کمپانی لوکال هستن. اونو کمپانی که فرانسه به شکل قاچاق می دواشن، یا لاهوری یا فرانسه اسلام و باتیست پیشاوری سه، این کمپانی هایی که هستن به صورت کل یا دوای هستن که دوای کیفیت درست نداره و اینجا هم کووید کنترل وجود نداره، چون به شکل قاچاق می وقت قاچاق دارن میگه طبعا که کیفیت چون پایین تر است، به شکل خلطگی و دوسگی فروخته میشه دوا. باید اول فساد از بین بره. در صورتی که فساد اینجا هست هیچ نمیشه.
من دکتر عبدالمجیب وسیل متخصص جلدی هستم. دوا با کیفیت های مختلف میه. اینطور از کمپانی هایی که سپورترش یک کسی است که او از اعتبار قوی برخوردار است، چون خود دوای خراب را وارد نمی کنه. کمپانی هایی که یک جای یک گوشه در یک حالتی که اونجا مناطق گوشه نشین باشه، ورود اشخاص چیز نباشه، کنترل وجود نداشته باشه، اونم دوای بی کیفیت هم میسازن.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شنوندهی که نامش را ننوشته می نویسد که تعدادی از ماموران پلیس در لباس ملکی گشت و گذار می کنند. عبدالخالق خلیلی از ولایت بدخشان نوشته که حکومت افغانستان باید برای حفظ جان مردم تدابیر جدی را روی دست بگیرد. و شنونده دیگر به خاطر چیزی که افزایش ناامنی ها در کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است. از پیام هایی که ارسال کردید تشکر. حالا رنگ های زندگی را بشنوید.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
اسم سلیم، یکی از دکاندارای قاضی پلازا مکریان سیوم.
خب اگر بگوین که در دکان چی را مفروشین، چی چیزا هست؟
در دکان ما هم لوازم سیمسوری هست، کاسمتیکس و هم بود دسکاول هست.
چقدر وقت میشه دکانداری میکنین؟
مدت 11 سال میشه.
چطور از دکانداری؟
شکر از کار خود ما راضی هستیم، فضل خدا کار ما میشه، از کار خود ما راضی هستیم.
چطور از مشتری ها میاین؟ یا با رسیدن هوای سرد بازار کم شده، زیاد شده، چی قسم است؟
خب در جای چی هست که دوای سرد یک ذره کارا کم میشه، خب بازم نه فضل خدا از ما شکر خوب هست، قناعت داریم در کار.
قسمی که دیده میشه موزه و بوتای زمستانی زیاد آمده است. اگر در مورد قیمتایش بگوین که نسبت به سال گذشته چطور است، یا بلند شده یا با مو قیمت است؟
قیمتا خوب است، نقدر بلند است نقدر پایین. خون جنسیت بسیار رول مهم داره. اگر بخواین کیفیت بالا را بگیرین، جنس خوب بگیرین، خوب بلند است. اگر بخواین چیز ارزان بگیرین، باز کیفیت شون پایین‌تر میباشه. مشکل دمی است. است.
غیر از اینکه دکانداری میکنین کدام کار دیگه هم پیش میبرین؟ مثلا هستین، متعلم هستین یا کدام کار دیگه دارین؟
نه خیلی، من فارغ از صف 12 هستم، مگر از اینکه در دکان نمیتونستم که ادامه درس ما پیش ببرم، در دکان مصروف کاروبار هستم.
علاقمند هستین که مثلا تحصیل پیش ببرین؟ مثلا کدام رشته را میخواین بخونین؟
بله بله، چطور علاقمند نیستم، نظر و مشکلاتی که تنها هستم، نمیتونم که کس دیگه نیستم برایم که در دکان کار کنه. اگر بعدی تونستم حتما چرا نه دستم رو پیش میبرم.
چی رزیا دوست دارین که پیش ببرین؟
بسیار علاقمند، حال خود همگی به سیاست هیگه پا علاقمند است، پنزه و خود کلگی حال زیاد انتخاب میکنه.
شما حقوق به حساب که مردم خوش داره میگین، اما به حساب کارتان چطور است که گور انتخاب کنین؟
در کار اقتصاد در کل جهان همی سیستم است که تا باید اقتصاد بفهمی باید بزنس کنی. و در افغانستان همگی از بی‌سوادی هم میتونم که کاروبار کنن. گپ خوب است، اقتصاد رول مهم داره در کاروبار.
یعنی علاقمند از اقتصاد که بازم به حقوق هستین؟
بله، چرا که سیاست در خانه افغانستان رو فعلا هستن.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. 8 صبح به وقت افغانستان شد. در کمتر